درس 72 تا 75 قسمت دوم 7 از محمد ابن یعقوب کلینی با سند متصل خود از زراره از حضرت باقر علیه السلام آورده است. زراره گوید از آن حضرت درباره آیه شریفه و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، خدا می فرماید آنان به ما ستم نکردند بلکه به جانهای خود ستم نمودند، پرسیدم. حضرت فرمود ان الله اعظم و اعز و اجل من ان یظلم ولکنه خلتنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته حیث یقول انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا یعنی الائمه منا ثم قال فی موضع آخر و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون ثم ذکر مثله. خداوند بزرگتر و عزیزتر و جلیلتر و منیعتر است از آن که مورد ظلم واقع شود، ولیکن ما را با خود در هم آمیخته و ظلم به ما را ظلم به خودش قرار داده است و ولایت ما را ولایت خودش معین کرده است، آنجا که گوید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، مراد از والذین آمنوا ائمه ما هستند. و همچنین در جای دیگر نیز این آیه را آورده است و مثل همین معنی را اراده کرده است. 8 از محمد ابن یعقوب، از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابی عمیر، از عمر ابن عزینه، از زراره و فضیل ابن یسار و بکیر ابن اعیون و محمد ابن مسلم و یزید ابن معاویه و ابوالجارود، همگی آنها از حضرت باقر علیه السلام آوردند که خداوند عزوجل رسول خود را به ولایت امیرالمؤمنین علی امر کرد و این آیه را بر او بفرستاد انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، و ولایت اولوالامر را نیز واجب کرد و مردم ندانستند که ولایت چیست. فلهذا خداوند محمد صلی الله علیه و آله و سلم را امر کرد که ولایت را برای آنها تفسیر کند، همچنان که صلات و صوم و حج را تفسیر و بیان کرده بود و خصوصیات آنها را نشان داده بود. چون این امر از سوی خدا آمد، سینه رسول خدا تنگ شد و ترسید که مردم از دینشان برگردند و مرتد شوند و به خداوند عزوجل التجا و رجوع کرد. خداوند به او وحی فرستاد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ای رسول ما، تبلیغ کن و برسان به مردم آنچه را که از جانب پروردگارت به تو نازل شده است، و اگر چنین نکنی رسالت او را تبلیغ نکرده ای و خداوند تو را از مردم حفظ می کند. و به پیرو این امریه رسول خدا در آشکارا این امر را اعلان کرد و برای ولایت علی در قدیر خم اعلام نمود و ندای اجتماع مردم را به الصلاة جامعه در داد و امر کرد همه حاضرین مطلب را به غایبین برسانند. عمر ابن عزینه که راوی به فاصله این روایت است گوید همگی روات غیر از ابوالجارود گفتند که حضرت باقر علیه السلام فرمود و هر فریضه و تکلیفی دنبال فریضه و تکلیف دیگری پی در پی نازل می شد و فریضه ولایت آخرین تکالیف و فرائض بود و خداوند عزوجل این آیه را فرستاد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز من دین شما را برای شما کامل کردم و نعمت خودم را بر شما تمام نمودم. یعنی خداوند می فرماید دیگر من بعد از این تکلیف و فریضه بر شما تکلیفی و فریضه ای نازل نمی کنم، چون به ولایت فرائض را برای شما کامل گردانیدم. 11. از تفسیر عیاشی از ابن ابی یعفور روایت کرده است که می گوید به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم آیا من دین خودم را که بدان متدین هستم و متعهد می باشم به شما عرضه بدارم؟ حضرت فرمود بیاور آن را و بگو. من گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله و اقرار می کنم به آنچه که محمد از جانب خدا آورده است. ابن ابی یعفور گوید سپس برای آن حضرت یکایک از امامان را شمردم و اقرار به ولایت آنها کردم تا رسید به حضرت باقر علیه السلام. آنگاه به حضرت صادق گفتم من درباره ولایت تو اقرار و اعتراف می کنم به آنچه درباره آنان اقرار و اعتراف کردم. حضرت فرمود من تو را نهی می کنم که اسم مرا در میان مردم ببری. ابان راوی روایت گوید ابن ابی یعفور گفت من به حضرت صادق علیه السلام با آن کلام اول نیز گفتم و من چنین می دانم که ایشان همان کسانی هستند که خداوند در قرآن می گوید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حضرت گفتند آیه دیگری هم هست، آیا بخوانم؟ من گفتم فدایت شوم، آن آیه کدام است؟ حضرت گفتند انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. و سپس به ابن ابی یعفور گفتند خدا تو را رحمت کند. من گفتم آیا به من میگویی که خدا تو را به اقرار و اعتراف به این امر رحمت کند؟ حضرت گفتند خدا تو را بر اقرار و اعتراف به این امر رحمت کند. 13. از تفسیر عیاشی از ابو جمیله از بعضی از اصحاب خود از یکی از دو امام آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است ان الله اوها الی ان احب اربعه علی و ابا ذر و سلمان و مقداد. خداوند به من وحی نموده است که 4 نفر را دوست داشته باشم، علی و سلمان و ابو ذر و مقداد. فقلت الا فما کان من کثرت الناس اما کان احد یعرف هذا الامر فقال بلا ثلاثه. راوی روایت گوید به یکی از آن دو امام من گفتم با وجود این کثرت مردم آیا یک نفر نبود که از این امر ولایت آگاه شود و بدان معرفت پیدا کند؟ حضرت فرمود آری، 3 نفر بودند. قلت هذه الآيات التي انزلت انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وقوله اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم اما كان احد يسأل في من نزلت فقال من ثم اتاهم لم يكونوا يسألون. من گفتم این آیاتی که نازل شده است آیه انما ولیکم الله و رسوله و آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم آیا یک نفر نبود که بپرسد در شأن چه کسی نازل شده است؟ حضرت فرمود از همین سبب بود که بر سر ایشان آمد آنچه که از آن نپرسیده بودند. مجلسی در بهار این روایت را به تمامها آورده است. 15. از ابن باب وی با اسناد خود از ابو سعید وراق از پدرش از جعفر ابن محمد از پدرش از جدش در حدیث مناشده امیر المؤمنین علیه السلام با ابو بکر در وقتی که ابو بکر خلافت را گرفته بود روایت شده است که حضرت فضائل خود را برای ابو بکر شمردند و نصوص صریح بر ولایت را که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیده بود یکایک بیان کردند و از جمله آن که گفتند انشدک بالله علی الولایت من الله مع ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی آیت زکات الخاتمه املک قال بلک تو را به خداوند سوگند می دهم که آیا در قضیه زکات انگشتری ولایت با رسول الله از طرف خدا برای تو مقرر شد یا برای من؟ گفت بلکه برای تو. 16. از شیخ طوسی از کتاب مجالس با اسناد خود به ابو ذر در حدیث مناشده امیرالمؤمنین علیه السلام با عثمان و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص در ایام شورا آورده است که حضرت با تمام نصوصی که از رسول الله رسیده بود احتجاج کردند و همگی آنان تصدیق نمودند و گفتار او را امضا می کردند و از جمله گفتار آن حضرت این بود که فهل فیکم احد آت الزکات و هو راکعون فنزلت فیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون غیری قالوا لا شما را به خدا قسم می دهم که آیا در میان شما غیر از من کسی هست که در حال رکوع زکات داده باشد و آیه ولایت درباره او نازل شده باشد؟ همه گفتند نه. 17. از احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی در کتاب احتجاج در ضمن نامه‌ای که حضرت امام ابوالحسن ثالث علی ابن محمد هادی علیه السلام به اهل اهواز نوشته اند، چون از مسئله جبر و تفویض از آن حضرت پرسیده بودند آمده است که آن حضرت فرمودند تمامی امت اسلام بدون استثناء اتفاق و اجماع دارند بر حقانیت قرآن که در آن هیچ ریب و شک نیست. تمام فرقه های مختلف در اتحاد و اتفاق بر این مطلب مصیب و بر تصدیق آنچه که خداوند در قرآن نازل کرده است راه یافته اند. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است لا تجتمع امتی علی ضلاله، امت من اجتماع بر ضلالت و گمراهی نمی کنند. و علی هذا آن حضرت خبر داده است که در آن چیزی که امت در آن اتفاق کنند و در آن امر هیچ کس با دیگری مخالفتی نداشته باشد آن امر حق است. این است معنای حدیث، نه آنچه را که جاهلان تأویل کرده و معاندان گفتند. از پیروی احکام روایات ساخته شده و به دروغ پیراگ بسته شده و از ابطال حکم کتاب خداوند و متابعت از آرا و افکار پست و خراب و خراب کننده و هلاک کننده که مخالف نص کتاب خدا و آیات روشن و واضح و محقق بوده باشد. و ما از خداوند متعال مسئلت داریم که ما را به اقامه نماز موفق بدارد و به سوی رشد و کمال رهبری کند. و چون کتاب خداوند گواهی بر صدق خبری دهد و آن را محقق بداند، ولیکن گروهی از امت آن خبر مصدق را به حدیثی از احادیث ساختگی و به روایتی از روایات مجعوله و دروغ معارضه انداخته و روی حق را بپوشانند، در این صورت به سبب انکار و رد کتاب الهی راه گمراهی و ضلالت را پیمودند. و صحیح ترین خبری که صحتش از کتاب خدا شناخته شده است مثل خبری است که مورد اتفاق و اجماع همگی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است انی مستخلف فیکم خلیفتین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. من در میان شما از خودم دو چیز به عنوان خلافت و جانشینی می گذارم. یکی کتاب خداست و دیگری عترت من. و مادامی که شما به آن دو چیز چنگ زنید و بگیرید، هیچگاه بعد از من به گمراهی نمی افتید. و آن دو چیز هیچگاه از هم جدا نمی شوند تا وقتی که هر دو با هم در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. و لفظ دیگری که از این حدیث از رسول خدا روایت شده است و به عینه در معنی و مفاد مثل همان لفظ اول است، گفتار آن حضرت است که می فرماید انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض ما ان تمسکتم بهما لن تزلو. من از خودم در میان شما دو چیز سنگین یا دو متاع پر ارزش باقی می گذارم. یکی کتاب خداست و دیگری عترت من، اهل بیت من. و آن دو چیز هیچ وقت از هم جدا نمی شوند تا هر دو با هم در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. و مادامی که شما به آن دو چنگ زنید و آنها را بگیرید، گمراه نمی شوید. ما شواهد صحت این حدیث را به طور وضوح و صراحت در کتاب خدا می یابیم، مثل آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. زیرا که روایات علما همگی بر این اتفاق دارند که این آیه درباره امیرالمؤمنین علیه السلام در هنگامی که در حال رکوع انگشتری خود را صدقه دادن نازل شده است و خداوند این کار حضرت را مورد سپاس و امضا قرار داده و در این باره این آیه را فرو فرستاده است. و همچنین می‌یابیم که رسول الله آن حضرت را در میان اصحاب خود نائب خود قرار داده، آنجا که فرموده است من کنت مولاه فعلی مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا. هر کس که من صاحب اختیار و ولی او هستم، علی صاحب اختیار و ولی اوست. بار پروردگارا، ولی آن کسی باش که او علی را ولی خود قرار داده است و دشمن بدار کسی را که علی را دشمن خود قرار داده است. و نیز فرموده است علیو یقضی دینی و ینجز موعدی و هو خلیفتی علیکم بعدی. علی است که دین مرا ادا می کند و وعده مرا وفا می کند و او جانشین من است بر شما بعد از من. و چون رسول خدا او را در مدینه به جای خود قرار داد و برای جنگ می رفت و علی به آن حضرت گفت یا رسول الله اتخلفنی علی النساء و سبیان، ای رسول خدا آیا مرا جانشین خود برای محافظت زنان و کودکان قرار می دهی؟ رسول خدا در جواب فرمود اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، آیا راضی نیستی که نسبت تو به من همان نسبت هارون به حضرت موسی بوده باشد و فقط با این تفاوت که پیغمبری بعد از من نیست؟ پس بنابر آنچه گفته شد می‌دانیم که کتاب خدا به تصدیق این اخبار گواهی می‌دهد و به تحقیق این شواهد شهادت می‌دهد و علاهازا باید امت به این اخباری که با قرآن موافقت دارد اقرار کنند. و چون میابیم که این اخبار با کتاب خدا موافقت دارد، میابیم که کتاب خدا با این اخبار موافقت دارد و دلیل بر صحت آنهاست. و بنابراین اقتدا و پیروی از اخبار حتم و لازم است و از آن تجاوز نمی کنند مگر اهل عناد و فساد. 18. از طبرسی در احتجاج همچنین در حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام وارد است که منافقین به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفتند آیا از احکام و تکالیف پروردگار تو بر ما غیر از آنچه تا به حال نازل شده و واجب و لازم گردیده است، چیز دیگری هم هست که خدا آن را واجب کند و چون آن را ذکر کند، نفوس ما آرام می گیرد و می دانیم که دیگر تکلیفی و واجبی و فریضه ای نیست؟ خداوند این آیه را نازل کرد. قل انما اعظکم بواحده یعنی الولایه فانزل الله انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون ولیس بین الامة خلاف انه لم یؤت الزکاة یومئذ و هو راکع غیر رجل واحد لو ذکر اسمه فی الکتاب لأسقط مع ما أسقط من ذکره. بگو ای پیغمبر، من شما را به یک چیز اندرز می دهم و آن ولایت است و خداوند آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله را فرستاد و در بین جمیع امت هیچ خلافی نیست در این که در میان همه مسلمانان غیر از مرد واحدی هیچ کس در حال رکوع زکات نداده است که اگر هر آینه نام او در قرآن ذکر می شد از بیان و ذکرش صرف نظر می شد با آن چیزهایی که صرف نظر شده است و هازا و ما اشبهه من الرموز التي ذکرت لك ثبوتها فی الكتاب لیجهل معناها المحرفون فیبلغ الیک و الی امثالک و عند ذلک قال الله عز وجل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و این مسئله و اشباه این مسئله از رموزی است که برای تو ذکر کردم که در کتاب خدا ثابت است و این مطالب در قرآن به طور رمز گفته شده تا اهل تحریف که در معنای آیات دخالت می کنند و در مسیر غیر واقع قرار می دهند آن معانی را نفهمند و در نتیجه آن حقایق به تو و امثال تو برسد و اینجاست که خداوند عز و جل فرموده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا من امروز دین شما را برای شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و پسندیدم برای شما که دین اسلام دین شما باشد. در اینجا سید هاشم بهرانی می گوید برای عظمت و اهمیت این مطلب همین بس که حضرت امام علی الهادی علیه السلام نقل اجماع فرموده است و آن این که این آیه در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده است و گفتار او حجت است و مزیدی بر آن حجیت نیست. باری حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر ائمه طاهرین علیه السلام در موارد کثیره‌ای به آیه ولایت و اعطاء انگشتری احتجاج نموده و در مقام مخاصمه با منکر و مدعی آن را به عنوان شاهد و دلیل ذکر کردند و هیچگاه از هیچ کس دیده نشده است که انکار کند و دلالت آیه را بر ولایت امیرالمؤمنین منکر شود. از جمله آن که تبرسی آورده است که در یوم شورا حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام با اصحاب شورا زبیر و طلحه و عثمان و سعد و عبدالرحمن در ضمن مناشده و احتجاج مفصلی که نمودند احتجاج به آیه ولایت کردند. حضرت فرمود شما را به خدا قسم آیا غیر از من در میان شما کسی هست که این آیه ولایت درباره او فرود آمده باشد؟ گفتند نه. و از جمله آن که تبرسی در ضمن احتجاج امیرالمؤمنین علیه السلام با مهاجرین و انصار آورده است که می‌فرماید شما را به خدا سوگند آیا می‌دانید وقتی آیه اطاعت از خدا و از رسول خدا و اولوالامر نازل شد و وقتی آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا نازل شد و نیز وقتی آیه ولیجه آنجا که خداوند می فرماید و اتخاذ نکرده اند غیر از خدا و غیر از رسول خدا و غیر از مؤمنین را پناه و همراز خود نازل شد، مردم گفتند ای رسول خدا، آیا مراد از این آیات بعض از مؤمنین به خصوص هم هستند یا آنکه جمیع مؤمنان می باشند؟ در این حال خداوند پیامبرش را امر نمود که والیان امر را به ایشان بشناساند و همانطوری که معنای نماز و روزه و زکات و حج و کیفیت به جا آوردن آنها را به مردم نشان داده و شناسانده است، ولایت را نیز بشناساند و کیفیت و مورد آن را واضح و روشن سازد. و بر همین اساس بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا در روز قدیر به خلافت نصب کرد. و از جمله آن که طبرسی در ضمن حدیث احتجاج امیرالمؤمنین علیه السلام با مهاجرین و انصار روایتی از سلیم ابن قیس روایت می کند که او می گوید مردی به علی ابن ابی طالب علیه السلام به طوری که من می شنیدم گفت از بهترین منقبت‌های خودت مرا خبردار کن. حضرت فرمود از آنچه خداوند در کتاب خودش نازل کرده است تو را خبر دهم؟ گفت از آنچه خداوند در کتاب خودش در شأن تو نازل کرده است. حضرت فرمود آیه افمن کان علی بینت من ربه و یتلوه شاهد من، آیا آن کسی که بر حجت و بینه خداوندی است یعنی محمد رسول خدا و در کنار او شاهدی از اوست یعنی علی ولی الله، من شاهدی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستم. و آیه و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، و کسانی که کافر شده اند به تو ای پیغمبر می گویند تو فرستاده خدا نیستی، بگو خداوند شاهد و گواه من است در میان من و شما و کسی که علم کتاب در نزد اوست نیز شاهد و گواه من است، خداوند از کسی که علم کتاب نزد اوست مرا قصد کرده است. آنگاه امیرالمؤمنین از یکایک آیاتی که خداوند در قرآن کریم در شأن او نازل کرده است برشمرد، مثل آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، و مثل آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و غیر ذلک ادا آخر الحدیث. بهرانی گوید از عمار ساباتی از حضرت صادق علیه السلام روایت است که وزن آن انگشتری را که امیرالمؤمنین علیه السلام صدقه داده اند 4 مثقال از نقره بوده است و نگین آن 5 مثقال از یاقوت سرخ بوده است و قیمت آن معادل خراج شام بوده و خراج شام عبارت بوده است از 300 بار نقره و 4 بار طلا، و آن انگشتری متعلق به مران ابن طوق بوده است که در جنگ امیرالمؤمنین علیه السلام او را کشتند و انگشتری را از دست او درآوردند و به سوی پیغمبر از جمله غنایم آوردند و پیغمبر به امیرالمؤمنین گفتند که آن خاتم متعلق به توست، آن را برگیر، چون قاعده در اسلام آن است که من قتل قتیلن فله سلبه اجمع، هر کس در میدان جنگ با کفار کافری را بکشد تمام اشیاء مختصه او از لباس و انگشتری و کلاخود و زره و جوشن و شمشیر و نیزه و غیرها همگی برای خصوص شخص کشنده است و کسی دیگر را در آن حقی نیست، و این غیر از آن غنایم جنگی است که از همه کفار اخذ می شود و باید به مسلمانان تقسیم شود. و حضرت امیر آن را برداشتند و در دست کردند و در مسجد آمدند که سائل سؤال کرد و حضرت انگشتر را دادند در وقتی که در پشت پیغمبر مشغول خواندن نماز بودند. و غزالی در کتاب سر العالمین گوید آن انگشتری را که امیرالمؤمنین علیه السلام صدقه دادند همان انگشتری سلیمان ابن داوود بوده است و شیخ طوسی فرموده است تصدق به این انگشتری در روز 24 از ماه ذی‌الحجه بوده است و این مطلب را صاحب کتاب مسار و شیعه ذکر کرده و نیز ذکر کرده است که مباهله نیز در چنین روزی واقع شده است. و علامه امینی در القدیر جلد 3 از صفحه 156 تا صفحه 162 از 66 نفر از حفاظ و مشایخ بزرگ اهل تسنن با ذکر نام و نام کتاب آورده است که همگی شأن نزول این آیه را درباره امیرالمؤمنین علیه السلام دانستند. و در این صورت انکار ابن تیمیه معاند شیعه و مروج حزب امویه غیر از عناد و انکار امر بدیهی محملی نخواهد داشت. حضرت استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه بعد از آنکه بحث بلیغی درباره آیه ولایت فرموده و از هر دسته از روایتی در این مقام گلچینی را ذکر نموده اند در آخر بحث می‌فرمایند روایات وارده در نزول این دو آیه در داستان تصدق انگشتری بسیار هست و مقداری از آنها را بهرانی در کتاب غایت المرام از مصادری ذکر کرده است و تمام این روایات به عین حال در آن مصادر موجود است و ما در کیفیت وقوع این قضیه به همان روایات منقوله با اختلاف لحن و کیفیتی که داشت اکتفا کردیم و در نقل این روایات بسیاری از صحابه رسول الله اشتراک دارند، همچون ابو ذر غفاری و عبدالله ابن عباس و انس ابن مالک و عمار ابن یاسر و جابر ابن عبدالله انصاری و سلمت ابن کهیل و ابو رافع و عمرو ابن عاص و علی ابن ابی طالب و الحسین ابن علی و همچنین از غیر صحابه همچون حضرت سجاد و حضرت باقر و حضرت صادق و حضرت هادی و غیرهم از امامان حدیث و روایت. و ائمه تفسیر بدون هیچ گونه اعتراض و ردی در نقد آنها اتفاق دارند، همچون احمد ابن حنبل و نسائی و طبری و طبرانی و عبد ابن حمید. و غیر از ائمه تفسیر همچون حفاظ و ائمه حدیث و نیز متکلمین ورود آنها را از رسول الله مورد تسلیم و امضا قرار داده اند و فقها در مسئله فعل کثیر در بحث نماز عنوان کرده اند و همچنین در مسئله نامیدن هر صدقه به اسم زکات و هیچ یک از فحول ادب و پیشتازان عربیت و ادبیت همچون زمخشری در تفسیر کشاف و ابو حیان در تفسیر خود در صحت انطباق آیه با روایات وارده در مورد امیر علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام مناقشه ای ننمودند و راویان این احادیث همچنین به طور تلقی به قبول و عدم ایراد و نقاش روایات را ذکر کردند با اینکه همگی از اهل لسان و عربیت می باشند. و علاهذا به آنچه بعضی از عامه و مخالفین که ذکر کرده اند حدیث نزول آیه در قصه انگشتری یک امر ساختگی است نباید اعتنایی کرد و بعضی از آن مخالفین همچون ابن تیمیه ادعای اجماع علما را بر مجعول بودن این روایات نموده اند. و این از آن ادعاهای عجیب است و ما در این مقام آنچه را که حق مسئله بود بیان کردیم. تفسیر المیزان جلد 6 صفحه 23 و صفحه 24 و حضرت استاد علامه طباطبایی از اول این مجلد تا پایان این مطلب که صفحه 24 است فقط در پیرامون این موضوع و اثبات صحت و تحقق داستان خاتم و تفسیر این دو آیه وارده در این باب بحث کرده اند. تا به حال آنچه بحث شد راجع به شأن نزول آیه ولایت بود و دانستیم که مضافاً بر اجماع و ادعای اجماع و اتفاق روایات کثیره و مستفیضه و بلکه متواتره ای درباره نزول آن نسبت به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده است. حال ببینیم دلالت آیه چیست و از نظر فقه القرآن چه دلالتی دارد. ولی همانطور که ذکر شد صیغه فعیل از مصدر ولایت است و همانطور که راغب اصفهانی در مفردات القرآن گفته است الولا با فتح واو و توالی ان یحصل شیئان فصاعدا حصولا لیس بینهما ما لیس منهما. ولا و توالی این است که دو چیز و یا بیشتر از دو چیز به طوری شوند که هیچ چیز غیر از خود آن دو چیز در میان آن دو چیز نباشد. این است حقیقت معنای ولایت و بقیه معانی که برای آن شده است از قبیل نصرت و محبت و مودت و تصرف در امور و ولای عتق و امثالها همه راجع به آن اصل و ریشه است که در هر موردی از موارد با حفظ همان معنای اصلی یکی از این خصوصیات به عنوان مورد و موضوع قرار داده شده است. و بنابراین لفظ ولایت به نحو اشتراک لفظی دارای معانی عدیده نیست، بلکه به نحو اشتراک معنوی معنای واحدی دارد که در این موارد و عناوین مختلف از باب انطباق آن امر واحد در این مصادیق استعمال شده است. و هر جا که قرینه‌ای برای صرف معنای حقیقی به معنای استعاری و مجازی و ملاحظه عین خصوصیت مورد و اراده خصوصیت تصرف و محبت و عتق و امثالها در میان نباشد، همان معنای اصلی و حقیقی مراد است. و هر جا که نتوانیم آن معنای اصلی و کلی را به حال خود واگذاریم، ناچار با وجود قرینه به یکی از معانی موضوعیه و مصادیق مشخصه اختصار می کنیم. این است معنای لفظ ولایت و سایر مشتقاتی که از این مصدر اشتقاق یافته است. ولذا برای قرب مکانی و قرب از جهت نسبت و از جهت صداقت و نصرت و اعتقاد استعاره می آورند. راغب گفته است تولی چون به نفسه و بدون حرف جر متعدی شود، اقتضای معنای ولایت و حصول آن چیز را در نزدیکترین مواضع میرساند، مانند ولیت سمعی کذا و ولیت عینی کذا و ولیت وجهی کذا، یعنی با گوشم و با چشمم و با چهره ام به سوی آن چیز متوجه شدم و چشم و گوش و چهره ام را به آن طرف کردم. خداوند میفرماید فلنولینک قبلة ترضاها، ما تو را به طرف قبله‌ای که مورد پسند توست برمیگردانیم. فول وجهک شطر المسجد الحرام، پس صورت خود را به جانب مسجد الحرام بگردان. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، و هر کجا که بوده باشید صورت‌های خودتان را به جانب مسجد الحرام بگردانید. و چون تولا با حرف ان متعدی شود، خواه لفظاً و خواه تقدیراً، در این صورت معنای اعراض و ترک قرب و نزدیکی می دهد. انتها کلام راغب. و از آنچه گفته شد استفاده می شود که ولایت که همان قرب خاص است، اگر در امور معنویه ملاحظه شود، لازم اش آن است که برای ولی حقی و چیزی باشد که برای غیر او نباشد، مگر به واسطه او. و بنابراین تمام تصرفاتی که در شؤون و امور خود شخص صاحب شأن می تواند بکند، در صورتی که قابل نیابت و خلافت باشد، شخص ولی می تواند آنها را به جای بیاورد، مانند ولی شخص میت، زیرا که وارث دارای ولایت است و همه گونه تصرفاتی که شخص متوفا در اموال خود در زمان حیات می کرده است، اینک ولی او که وارث اوست همان تصرفات را می کند و این را ولایت وراثت گویند. و مانند ولی صغیر که در امور صغیر همه گونه تصرفاتی که باید انجام دهد با ولایت خود انجام می دهد. و مانند ولی نصرت که در امر مورد نظر همه گونه یاری و کمک را از جهت دفاع می کند. و معلوم است که خداوند تعالی ولی بندگان است در تدبیر امور آنها در دنیا و آخرت و ولی مؤمنان است در تدبیر امر دین و دعوت و هدایت آنها به سوی کمال با اعطاء توفیق و رد موانع و سد قواطع و پیغمبر ولی بندگان و مؤمنان است به ولایت خداوند و به اذن خدا و امیرالمؤمنین علیه السلام نیز به ولایت خداوندی ولایت بر امت رسول الله دارد و لذا ما در آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا باید ولایت را به همان معنای حقیقی و اصلی و واقعی خود بگیریم و لازمه آن تصرف در امور و اولویت در نفس و جان و مال و عرض و دین است. در آیه مبارکه این ولایت را به صیغه مفرد آورده است و انما ولیکم فرموده است، با آنکه خبر آن الله و رسوله و المؤمنون الذین می باشد، به جهت آنکه ولایت امر واحدی است و قابل تعدد و تکثر نیست مگر به لحاظ ظروف مجازن و اعتباراً. و معلوم است که اصل ولایت منحصر در ذات حضرت حق است تبارک و تعالی و برای رسول الله و غیر رسول الله به تبع و المجاز. و با کلمه انما که برای حصر است آن حقیقت در انحصار خدا و رسول خدا و خلفای حقی آن حضرت است که رفع همه گونه حجاب ها را نموده و بین آنان و ذات اقدس حق فاصله و حجابی نیست. و روی این اصل ولایت امر واحدی است و ولایت خدا و رسول خدا و زکات دهنده در حال رکوع یک ولایت است و یک معنی دارد. و شاهد بر این معنی آنکه در زید آیه بعد می‌فرماید فإن حزب الله هم الغالبون، یعنی کسانی که ولایت خدا و رسول او و امیر المؤمنین را بپذیرند همگی حزب الله هستند، چون در تحت این ولایت که امر واحدی است و مال خداست می باشند و البته حزب خدا پیوسته از غلبه کنندگان هستند. و باید دانست که الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون که فقط مصداق خارجی آن در زمان رسول الله منحصر به امیرالمؤمنین بوده است، این طور نیست که در خصوص ایشان استعمال شده باشد، یعنی لفظ جمع در معنای مفرد استعمال شده باشد، بلکه مصداق و منطبق علیه آن لفظ واحد بوده است. و این گونه استعمال بسیار شایع و رایج است و در کلام اهل بلاغت و فصاحت متداول و چه بسا از محسنات تعبیرات در بعضی از مواقع شمرده می شود که لفظ کلی که دارای معنای عامی باشد بگویند و همان معنای کلی را قصد کنند، ولیکن در خارج آن کلی یک مصداق و یا دو مصداق بیشتر نداشته باشد. البته استعمال لفظ جمع در مفرد صحیح نیست، ولیکن استعمال جمع در معنای جمع و اراده یک فرد خاص از باب انطباق آن معنای جمع بر این فرد اشکالی ندارد و مسلماً مراد از والذین آمنو از جهت استعمال ادبی همان معنای جمع است، ولیکن یک فرد بیشتر مصداق خارجی نداشته است و آن وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است. و شاید سر تعبیر به لفظ جمع به جهت آن باشد که اولا بفهماند اعطاء این منصب جزافی و بدون دلیل نیست، بلکه روی ملکات و صفاتی است که منحصر در آن حضرت بوده است، و ثانیا آیه شریفه از این نقطه نظر به کلیت خود باقی بوده و شامل ائمه 12 گانه خلفای حقی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شود و همه را در تحت عنوان خود قرار دهد. شیعه با این بیانی که نمودیم در تفاسیر خود به طور واضح و روشن مطلب را مشروحاً بیان می کند و به ضمیمه روایات کثیره مسلمه وارده در شأن نزول ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب را مبرهن می سازد و این آیه را یکی از آیات کریمه قرآنیه درباره ولایت ایشان ذکر می نماید که ملازم با امامت است. و اما عامه که بنای مذهب آنها مخالف این ولایت است، با وجود اقرار و اعتراف به شأن نزول آن درباره امیرالمؤمنین علیه السلام، طبق روایات کثیری که از مصادر خودشان توسط حفاظ و اعلام و مهره فن روایت کرده اند، معذالک در تفسیر این آیه هر یک راه تأویل و توجیهی را پیموده اند که تا بدین وسیله از دلالت آیه بر ولایت آن حضرت که ملازم با امامت ایشان است رفعیت کنند. فخر رازی در تفسیر خود کوشش بسیار نموده و سعی وافی به خرج داده است تا به هر گونه ممکن باشد نگذارد که امامت و ولایت مولای متقیان و امام موحدان از این آیه استنتاج گردد. ولی همانطور که خواهید دید، این کوشش ها جز حسرت بر او چیز دیگری نخواهد بود. ثم تکون و حسرتن علیهم. این جمله فقره ای از آیه 36 از سوره انفال است و تمام این آیه این است: ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله فسینفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. آنان که کفر ورزیده اند اموال خود را در مواردی خرج می کنند که مردم را از راه خدا مانع شوند و راه خدا را ببندند و ببرند و بنابراین آنان این اموال را مصرف می کنند و لیکن به نتیجه حسرت برای آنها خواهد بود، زیرا که مغلوب می شوند، هم مال از دستشان رفته و هم به منظور نرسیدند. و ما این آیه را استشهاد آوردیم، کنایه از آن که امثال فخر رازی که با شیعه عناد می‌ورزند علوم و افکار خود را در راه برگردانیدن معانی آیات از اهل بیت مصرف می‌کنند و به نتیجه برای آنها حسرت است، زیرا در برابر منطق مغلوب می‌شوند، هم علومشان تباه می گردد و هم به منظور و مقصود خود نمی رسند، زیرا که آفتاب طلوع کرده است. زیرا کجا می تواند حرکات مگزها روی آفتاب را بپوشاند و شعاع تابان خورشید را محو متموس گرداند. از همه محروم تر خفاش بود، کو عدوی آفتاب فاش بود. اینک ما یکایک از ایرادات او را ذکر می کنیم و پاسخ آن را نیز می آوریم تا ببینید چقدر از جاده صواب و راه مستقیم به دور افتاده است. 1. او می گوید چون این دعای بین دو دسته از آیاتی قرار گرفته اند که نهی از ولایت یهود و نصارا می کند و مراد از ولایت آنها نصرت و یاری آنهاست، بنابراین مراد از ولایت در این دعایه هم معنای نصرت و یاری کردن است و آن آیات چنین است: اول آیه 51 از این سوره، سوره مائده: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ای کسانی که ایمان آورده اید، یهود و نصارا را اولیاء خود قرار ندهید. بعضی از آنان اولیاء بعضی دیگرند و هر کدام از شما که ولایت آنها را بپذیرد از آنها می باشد، حقاً خداوند مردم ظالم را هدایت نمی کند. دوم آیه 57 از این سوره: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا الله ان کنتم مؤمنین. ای کسانی که ایمان آورده اید، کسانی را که دین شما را بازی گرفتند و مسخره پنداشتند، چه از کسانی باشند که قبل از شما به آنان کتاب داده شده است و چه از کافران بوده باشند، اولیاء خود قرار مدهید و از خداوند بپرهیزید اگر شما از مؤمنان می باشید. و بنابراین اتحاد سیاق اقتضا دارد که مراد از ولایت در تمام این آیات معنای واحدی بوده باشد و نمی توان مراد از آن را در آیات نهی از اتخاذ یهود و نصارا را به عنوان ولایت، نصرت و یاری گرفت و مراد از آیه اتخاذ ولایت خدا و رسول خدا و مؤمنان متصف به اوصاف مذکوره را صاحب تصرف در شؤون بودن و معنای امامت و پیشوایی قرار داد. پاسخ آن که به کدام شاهد و دلیلی باید در آیات قبلیه و بعدیه ولایت را به معنای نصرت کردن و یاری خواستن گرفت تا بر آن اساس این آیه را هم به همان معنی بگیریم. این احتمال رجمن بالغیب و این مدعا بدون دلیل است، بلکه در تمام این آیات ولایت به همان معنای اصلی و واقعی خود می باشد و همان رفع حجاب و فاصله و عدم بینونت و پرده بین دو چیز است. در آیات نهی از قرار دادن کفار و یهود و نصارا را به عنوان ولایت، خداوند از همرنگی و صمیمیت و مودت و محبت آنها ما را برحذر می دارد، همچنان که این معانی مفاد آیات دیگری نیز می باشد و لازمه همرنگی و قرب و نزدیکی با آنان دخالت دادن آنها را در امور و تصرف در شؤون مردم مسلمان است. و ما در خود این آیات شواهدی میابیم که دلالت دارند بر آنکه مراد از ولایت نصرت نیست، زیرا میفرماید بعضهم من بعض، بعضی از کفار از جنس بعض دیگرند، و یا میفرماید و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کدام از شما که ولایت آنها را قبول کند از آنها خواهد بود. و این گونه تعبیرات با ولایت به معنای رفع حجاب و یگانگی و سیطره روحی و تصرف در امور مناسبت دارد، نه با مجرد یاری خواستن و طلب کمک نمودن از آنها. و البته لازمه پذیرفتن ولایت آنها کمک خواستن و نصرت طلبیدن از آنهاست در موارد لازم، و شاهد بر آن که ولایت آنها غیر از نصرت خواستن از آنهاست آن که در آیه 23 از سوره فتح می فرماید ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. اگر هر آینه آنان که کافر شده اند با شما کارزار کنند، پشت خود را به شما نموده و پا به فرار می گذارند و پس از آن هیچ ولیی و هیچ ناصری برای خود پیدا نمی کنند. در اینجا می بینیم که ولی را قسیم نصیر قرار داده است و بر اساس عطف که مبنی بر مغایرت است معطوف داشته است. و در آیه ولایت نیز معین و مشخص می کند که آن کسانی که بین شما و آنان حجاب و فاصله ای نیست و از هر جهت نزدیک به شما هستند، به طوری که هیچ گونه بینونت و دوئیتی وجود ندارد، خدا و رسول او و شخص زکات دهنده در حال رکوع می باشند. و لازمه این گونه قرب و نزدیکی تصرف در امور و شؤون و دخالت دادن آنها در جمیع مراتب حیاتی است. پس امامت و پیشوایی لازمه ولایت آنهاست، نه این ولایت. دو، او میگوید آیه دلالت دارد بر آنکه مؤمنان در حال نزول آیه دارای وصف ولایت هند و بنابراین اگر ولایت به معنای تصرف در امور که همان امامت است بوده باشد، لازمه اش این است که علی ابن ابی طالب علیه السلام در حال نزول آیه امام بوده باشد. و چون چنین نیست و حتی بنابر عقیده شیعه هم پس از رسول خدا به منصب امامت رسید، علی‌هذا باید ولایت را در این آیه به معنای نصرت و یا محبت بگیریم. پاسخ آن است که آن حضرت در زمان رسول الله هم دارای مقام ولایت بوده است و ما گفتیم که معنای ولایت غیر از امامت است. غایت الامر لازمه ولایت آن حضرت پس از رسول خدا زمامداری امور مسلمین و زعامت و حکومت و اولویت در امور است. سه، او میگوید خداوند مؤمنان را در این آیه در 7 جا به صیغه جمع آورده است و آن 7 جا این طور است: الذین آمنوا، الذین یقیمون، یؤتون، هم راکعون. و استعمال صیغه جمع در معنای مفرد اگرچه بر سبیل تعظیم جایز است، لکن این گونه استعمال مجاز است و اصل آن است که لفظ را بر معنای حقیقی خودش حمل کنیم که همان معنای عمومیت و جمعیت بوده باشد، نه خصوص فرد. پاسخ آن است که در اینجا استعمال لفظ جمع بر معنای مفرد نشده است، بلکه لفظ جمع در همان معنای کلی و جمعی استعمال شده است و همان معنای کلی اراده گردیده است. منتهی الامر آن معنای کلی بیش از یک فرد در خارج نداشته است و آن علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده است. و آنچه در لغت جایز نیست مگر به نحو مجاز قسم اول است نه دوم. و استاد ما حضرت آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان در ضمن تفسیر آیه مباهله در توضیح این معنی بسط سخن داده اند. و ما در بسیاری از موارد در قرآن کریم می‌بینیم که حکم را به نحو عموم و بر سبیل جمع آورده است، در حالی که در خارج یک فرد بیشتر نبوده است. مانند آیه الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، آن مؤمنانی که مردم به آنها میگویند که مردم برای حمله به شما اجتماع کرده و مهیا شده اند. و مراد از مردم که گوینده این سخن هستند نعیم ابن مسعود اشجعی بوده است. و مانند آیه ثم افیزوا من حیث افاض الناس، و پس از آن که در مشعر الحرام آمدید و خدا را یاد کردید، سپس به سوی زمین منا کوچ کنید از آنجایی که مردم کوچ می کنند. و مراد از مردم در اینجا خود حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و مانند آیه الذین قالوا لاخوانهم و قعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، آن کسانی که از جنگ نشستند و به برادران خود گفتند که اگر آن گروه که با پیامبر رفتند و کشته شدند از ما پیروی می کردند کشته نمی شدند. مراد از گوینده این کلام عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس منافقان مدینه است. و ما ذکر کردیم که در آیه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، ای کسانی که ایمان آورده اید دشمن مرا و دشمن خودتان را ولی خود قرار ندهید، مخاطب به این خطاب فقط حاتب ابن ابی بلتعه می باشد که برای کفار مکه جاسوسی می کرد. و مانند آیه الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه، آن کسانی که اموال خود را در شب و روز در پنهان و آشکارا انفاق می کنند. و مراد از این انفاق کنندگان خصوص علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده است. و مانند آیه و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم، و بعضی از منافقان کسانی هستند که پیغمبر را آزار می دهند و می گویند او گوش است و هرچه به او بگویند می پذیرد. بگو گوش خوبی است برای شما. و مراد از گوینده این کلام یکی از منافقین به نام عبدالله ابن نبتل بوده است. و عجیب اینجاست که در بین همین آیاتی که مورد بحث است، آیه‌ای است که در آن لفظ جمع به کار برده شده است و همه مفسرین عامه بر این اتفاق دارند که گوینده آن عبدالله ابن ابی می باشد. و آن آیه این است: فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. پس ای پیغمبر، می بینی کسانی را که در دلهایشان مرض است با سرعت به یهود و نصارا روی می آورند و می گویند اگر روی نیاوریم می ترسیم از آنها به ما گزندی و آسیبی برسد. چگونه در اینجا و در آیه بعد در 11 جا لفظ جمع به کار برده شده است؟ الذین قلوبهم یسارعون فیهم یقولون نخشا تصیبنا فیصبحوا اسروا انفسهم نادمین. و مراد شخص واحدی بوده است، این امر جایزی است، ولیکن آیه ولایت درباره علی ابن ابی طالب این گونه استعمال حرام شد. با اینکه بین این آیه و آیه ولایت فقط دو آیه دیگر فاصله هست و مانند آیه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، یا اینکه بر مردم حسد میبرند درباره آنچرا که خداوند از فضل خود به آنها داده است. در کتاب الغدیر جلد یکم صفحه 372 آورده است که ابن مغازلی در مناقب و ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه جلد دوم صفحه 236 و حضرمی شامی در رشفه صفحه 27 آوردند که این آیه در شأن علی ابن ابی طالب و علوم مختصه او نازل شده است. و علامه امینی در جلد سوم از الغدیر از صفحه 163 تا صفحه 167 20 آیه از مدارک تفسیری عامه آورده است که در آنها به صیغه جمع آمده، ولیکن مراد از آن شخص خاصی بوده است. در بسیاری از آیات قرآن با لفظ یسالونک مطلب را مطرح می کند و سپس حکم را بیان می نماید. با این که می دانیم سائل در این موارد شخص واحدی بوده است، مانند آیه کریمه یسالونک مازا ینفقون، از تو میپرسند چه چیز را انفاق کنند، و مانند یسالونک عن الاهله، از تو میپرسند از جهت تغییرات شکل هلال و ماه در روی آسمان، و مانند یسالونک عن ساعت ایان مرساها، از تو میپرسند ساعت قیامت کی برپا میشود. و اگر گفته شود که در این موارد کثیره که چنین قسم وارد شده است، جماعتی از مردم بوده اند که در رأی خود با پرسش کننده متفق بوده اند و یا در فعل خود با شخص فاعل هم عقیده بوده اند و خداوند در پاسخ جواب او را به صیغه جمع می دهد که آن حکم شامل آنان هم بگردد، در جواب گفته می شود، پس محصل مطلب این می شود که استعمال این گونه الفاظ در معانی جمع برای نکته صحیحی جایز است. و البته این نکته هم در آیه انما ولیکم الله و رسوله موجود است. و شاید سرش آن باشد که انواع کرامات دینیه و معنویه و از جمله آنها مقام ولایت که در این آیه آمده است، مبنی بر بعضی از عمل مؤمنان جزافن و اعتباراً نیست، بلکه ناشی از تقدم در مقام اخلاص در عمل است. و نیز شاید سرش برای شمول افرادی همچون سایر امامان به حق باشد که به تدریج مقام ولایت را حائز می گردند. و از همه اینها گذشته، ما می بینیم که بسیاری از ناقلان این گونه اخبار اصحاب حضرت رسول و تابعینی هستند که زمانشان متصل به زمان اصحاب بوده است و ایشان اصلاً و عرقاً از عرب بودند، نه لغت آنها خراب شده و نه زبان آنها تغییر کرده است و اگر احیاناً این گونه استعمالات را در لغت و در زبان شایسته نمی دیدند، طبع آنها آن را نمی پذیرفت و قبول نمی کرد و آنان احق به اعتراض و اشکال بودند و ما حتی احدی از آنان را نمی بینیم که اشکال کرده باشد و در نقد این روایات در تفسیر آیه ولایت دچار شک و اعتراض شده باشد. زمخشری استاد ادبیات و عربیات در کشاف گوید اگر بگویی چگونه ممکن است و صحیح است که این آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده باشد با اینکه لفظ آن جمع است، در جواب میگویم به لفظ جمع آورده شده است و اگر چه سبب نزول آن مرد واحدی بوده است، برای آنکه مردم در مثل چنین فعلی رغبت کنند و همانند همان درجات و مقامات را حائز شوند، علاوه بر آنکه بر سجیه و طبیعت مؤمن واجب است که تا این سرحد حریص برای احسان و نیکویی و تفقد بر فقرا بوده باشد که حتی تأخیر آن را هم از حال رکوع در نماز جایز نداند. 4. او میگوید علی ابن ابی طالب به تفسیر قرآن عارف‌تر بود از این گروه روافض و اگر این آیه دلالت بر امامت او داشت باید در مجلسی به آن استدلال کند و روافض نمی‌توانند بگویند که از روی تقیه بیان نکرده است، زیرا می‌گویند در روز شورا به خبر قدیر و به خبر مباهله احتجاج کرده و جمیع مناقب و فضائل خود را برشمرده است و چون به این آیه تمسک ننموده است، ما یقین پیدا می کنیم که این آیه دلالت بر ولایت او ندارد و این گفتار روافض لعنهم الله ساقط است. پاسخ آن که امیرالمؤمنین علیه السلام در روز شورا به این آیه احتجاج فرمود و در برابر سعد ابن ابی وقاص و عثمان و عبدالرحمن ابن عوف و طلحه و زبیر آنان را به خدا سوگند داد و فرمود فهل فیکم احد آت الزکاه و هو راکع فنزلت فیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون غیری قالوا لا. آیا در میان شما کسی هست که در حال رکوع زکات داده باشد و درباره او این آیه ولایت نازل شده باشد غیر از من؟ همه گفتند نه. و ما این استدلال حضرت را در روز شورا در همین مجلس از بحث در ضمن روایات وارده در تحت شماره 16 از غایت المرام نقل کردیم و نیز از احتجاج شیخ تبرسی آوردیم. و نه تنها در قضیه شورا بلکه در ابتدای قصب خلافت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در ضمن احتجاج خود با ابوبکر به این آیه ولایت استدلال و احتجاج نمودند، آنجا که فرماید انشدک بالله علی الولایت من الله مع ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی آیت زکات الخاتمه املک قال بلک. تو را به خداوند قسم می دهم که آیا با ولایت رسول خدا در آیه زکات انگشتری ولایت از جانب خدا برای تو است یا برای من؟ ابوبکر گفت بلکه برای توست. و ما این استدلال بعد از قصب خلافت را در ضمن روایات وارده در تحت شماره 15 از غایت المرام از شیخ صدوق نقل کردیم و نیز از احتجاج شیخ تبرسی آوردیم. 5. او میگوید فرض کنید که این آیه دلالت بر امامت علی ابن ابی طالب داشته باشد، لیکن ما با شیعه در این امر توافق داریم که این آیه در حال نزول آن دلالت بر امامت آن حضرت ندارد، چون علی در حال حیات رسول خدا نافذ التصرف نبوده است. پس باید آیه را حمل بر امامت آن حضرت بعد از زندگی رسول الله بنماییم و ما هم این امر را قبول می کنیم و حمل بعد از امامت ابوبکر و عمر و عثمان می کنیم، چون در آیه وقت امامتش معین نشده است. پاسخ آن است که این آیه دلالت بر ولایت فعلیه آن حضرت دارد و امامت و نفوذ تصرف و امر و نهی لازمه آن است و چون رسول خدا رحلت کردند، امامت و زعامت از لوازم حتمیه مترتبه بر ولایت است. 6. او میگوید لایق به مقام علی علیه السلام آن است که در حال نماز مستغرق در یاد خدا و ذکر خدا باشد و چون این کسی چگونه استماع کلام غیر را می کند؟ پاسخ آن است که عدم استماع در حال فناء فی الله است، نه در حال بقاء بالله، و حالات آن بزرگوار هم فنا و هم بقا بوده است و معلوم است که بقاء بعد از فنا اشرف و افضل است. 7. او می گوید دادن انگشتری در حال نماز فعل کثیر است و شأن علی این نیست که چنین کاری را بکند. پاسخ آن است که فعل کثیر نیست و خود این عمل دلالت بر تجویز نظائر آن در حال نماز را دارد. 8. او میگوید مشهور این است که علی علیه السلام فقیر بوده است و مالی نداشته است که زکات به آن تعلق گیرد و روی همین اصل میگویند چون سه قرص نان خود را داد، سوره هل اتی در شأن او نازل شد و این نزول در صورتی است که فقیر باشد و تمام سرمایه او همین سه قرص نان بوده باشد و اگر احیاناً دارای مالی بود که به آن زکات تعلق می‌گرفت، با مجرد دادن سه قرص نان مستحق چنین مدح عظیمی نمی‌شد و علاوه دادن زکات واجب فوری است و چگونه او در اول وقت با ترک این واجب فوری داخل در نماز شد؟ تعبیر به این که علی علیه السلام فقیر بوده است خالی از حظاظت نیست، زیرا فقیر شرعاً به کسی گویند که مالی برای اعاشه نداشته باشد و یا قدرت کسب و کار نداشته باشد و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام گرچه قدرت مالی نداشته اند ولی قدرت کسب و کار داشته اند و پیوسته از دسترنج بازوی توانای خیش اعاشه می نموده اند و نه تنها در تمام مدت عمر یک درهم صدقه نگرفته اند، بلکه آنچه در روایت آمده است 1000 غلام از دسترنج خود خریده و در راه خدا آزاد کرده اند و قنات‌ها و باغ‌ها و نخلستان‌هایی را صدقات و وقف امور خیریه کرده اند. آن که انبان به دوش دارد و در شب‌های تاریک پیوسته در خانه فقرا می رود و نان و خرما می برد و از ایتام و ارامل تفقد می کند، چگونه فقیر است؟ بلی، می توان گفت مالی را برای خود اندوخته نمی نموده است و هرچه به دست پربرکتش می رسیده بلا درنگ انفاق می کرده است. پس او غنی است به اعلی درجه از غنا و این مسکین فخر رازی نفهمیده است که نداشتن مال در اثر پی در پی انفاق کردن عین غنا و دارایی است، نه فقر که در معنای شرعی و عرفی آن نیازمندی و احتیاج خوابیده است. این هم حقاً از مظلومیت علی است که حتی در وقت اعطاء انگشتری به فقیر که دلالت بر کمال غنا دارد، این معاندان می‌خواهند او را به عنوان فقیر جلوه دهند. پاسخ آن است که دادن انگشتری به عنوان صدقه مستحبه بوده است، نه به عنوان زکات واجب مستله، زیرا که تعین لفظ زکات در معنای اصطلاحی آن در عرف متشرعه صورت گرفته است بعد از نزول قرآن و امر آن به وجوب و تشریع در دین. و اما در لغت لفظ زکات اعم از زکات اصطلاحی در نزد متشرعه می باشد و هر وقت که اطلاق شود و یا در مقابل نماز گفته شود، منظور و مقصود همان انفاق مال در راه خداست. ما در قرآن کریم می بینیم در بسیاری از آیات پیغمبران گذشته را به دادن زکات تمجید می کند و معلوم است که زکات اصطلاحی در آن زمان بدین صورت و بدین کیفیت از اشیاء نهگانه، گندم، جو، کشمش، خرما، طلا، نقره، گاو، شتر و گوسفند، آن هم اگر به قدر نصاب برسد، آن هم به مقدار مشخص نبوده است و بنابراین زکات به معنای صدقه و دادن مال فی سبیل الله است. خداوند درباره حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب می‌فرماید و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و ما به آنها کارهای خیر و برپا داشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم. و درباره حضرت اسماعیل می‌فرماید و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا و حالش چنین بود که اهل خود را به نماز و زکات امر می کرد و او در نزد پروردگارش پسندیده بود. و درباره حضرت عیسی ابن مریم در گاهواره می فرماید و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا و خداوند مرا سفارش به نماز و زکات نمود تا مادامی که زنده هستم. و همچنین در بسیاری از آیات سور مکیه لفظ زکات وارد شده است، همچون آیه شریفه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. حقا فلاح و رستگاری از آن کسی است که زکات می دهد و ذکر اسم خدای خود می کند و پس از آن نماز می خواند. و همچون آیه الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم کافرون، آنان که زکات نمی دهند و ایشان به سرای آخرت کافرند. و همچون آیه والذین هم للزکات فاعلون، و آنان که به جا آورندگان زکات هستند. و غیر از این آیات که در سوره های مکی وارد است و بالاخص سوره هایی که در اول بعثت نازل شده است، همچون سوره حامیم سجده و غیر آن، و در آن زمان ابداً زکات معمولی به معنای اصطلاحی تشریع نشده بود و ما نفهمیدیم که این منکران ولایت و آیه ولایت از لفظ زکات در این آیات چه می‌فهمند، بلکه اصولاً آیه زکات اصطلاحی که در قرآن آمده به لفظ صدقه آمده است. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتك سکن لهم. ای پیغمبر، از اموال ایشان صدقه را برگیر تا بدین وسیله آنان را تطهیر و تزکیه بنمایی و بر آنان دعا کن، زیرا که دعای تو موجب سکونت خاطر ایشان است. این آیه دلالت دارد بر آن که زکات مستلح نیز از افراد صدقه است و به آن زکات گویند که چون صدقه مطهر و مزکی است. و کم کم لفظ زکات در صدقه مستلحه و زکات معمولی به واسطه کثرت استعمال رایج گردیده است. توضیح آن که تمام افراد زکات صدقه است و هر صدقه زکات است و چون صدقه تزکیه کننده است آن را زکات گویند و بعدن کم کم اسم زکات برای آن نوع صدقه واجب به عنوان علم در عرف متشرعه استخدام شد. نو او میگوید ما قبول نداریم که ولایت وارده در آیه عمومیت نداشته باشد و قبول نداریم که کلمه انما برای حصر است، چون خدا میفرماید انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء. مثل زندگانی دنیا همچون آبی است که ما از آسمان فرود آوردیم و شک نیست که زندگانی دنیا امثالی غیر از این را دارد. و نیز خدا می‌فرماید انما الحیات الدنیا لعب و لهو، حیات و زندگانی دنیا بازی و لهو است. و شک نیست در این که لعب و لهو گاهی در غیر زندگی دنیا حاصل می شود. پاسخ: تمام ائمه ادب و لغت و شعر تصریح کرده اند که کلمه انما برای حصر است و به منزله لا و الا است. و انما زیدون کریم معنای آن این است که ما زیدون الا کریم، زید نیست مگر کریم. و کلام فخر رازی از حقیقت بسی به دور افتاده است و مانند سایر اشکالات او که روشن است بر اساس تعصب جاهلی است، چقدر او را از واقع امر معزول و محجور نموده است. و ما در اینجا فقط در کلمه انما به یک جمله عالم بزرگوار شیخ ابوالفتوح رازی اکتفا می کنیم. آیه دلیل است بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام و وجه استدلال آیه آن است که خدای تعالی اثبات ولایت کرده خود را به لفظ انما و فائده او اثبات و شی و نفی ما سوا، چنان که کسی گوید انما العالم فلانون، یعنی هو العالم لا غیره، و انما لک اندی درهمون، معنی آن است که لیس لک علی الا درهمون. قال الشاعر ولست بالاکثر منهم حسا و انما العزت للکاسر. و مراد آن است که عزت نبود آن را که کاسر نیست. و قوله انما الله اله واحد، معنی آن است که لا اله الا الله الواحد. باری، ما کلام رازی را در اینجا آوردیم تا معلوم شود که چقدر مخالفان مکتب تشیع برای انکار حقیقت دست و پا می زنند و هرچه بیشتر کوشش کنند خود را بیشتر رسوا و مفتضح می نمایند و مرتباً با لعنت فرستادن بر روافض که نقد کلام آنان است و حربه ضعفا و بیچارگان است، می‌خواهند تشیع را از عالم حقیقت و واقعیت به دور سازند. از طرفی تمام آیاتی را که راجع به اهل بیت وارد شده است، تأویل و تفسیر به غیر و یا به عموم می‌کنند و از طرف دیگر نیز تمام آیاتی که درباره عناد و دشمنی مخالفین اهل بیت آمده است، تأویل و تفسیر به غیر آنها و یا به منات عمومی می نمایند. و ما در جلد سوم از امام شناسی در تفسیر آیه تطهیر دیدیم که چگونه می خواهند با چه زرنگی و تردستی این آیه را به ازواج و نبی، یعنی زنهای پیامبر، نسبت دهند. و بعدن یک سوره در قرآن کریم را که به طور وضوح و روشنی دو زن پیامبر را به نام عایشه و حفصه با باد انتقاد و ایراد می‌گیرد و مفسران خود آنها تصریح دارند بر شأن نزول آن درباره این دو زن، می‌خواهند به هر عنوانی که هست آنان را تنزیه کنند و مطهر و مقدس جلوه دهند. در اینجا به خوبی مظلومیت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام معلوم می‌گردد که چگونه آن دریای علم و حلم و وقار و سکینه و درایت و فطانت و تقوا و ایمان و ایقان را نادیده گرفتند، بلکه هرچه توانستند انکار کردند. آری، این است معنای دنیای دون که جیفه اهل دنیا و کلاب است. دولت حق و ولایت کلیه در پس پرده غیبت به سر می برد، چون اگر ظهور کند همین کرکس صفتان شکم خود را از خون او انباشته می کنند. آن دولت، دولت علم است و صادق آل محمد فرمود لکل اناس فی البریت دولتون و دولتنا فی آخر الدهر یظهرو. از برای هر طایفه ای از مردم در هر زمان دوران ریاست و حکومت و آقایی است و دولت ما در آخر زمان ظهور پیدا می کند.